أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون هربا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله قد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. بعد از اینکه برادرها برگشتند به گزارش سفر اخیر را دادن، حضور مبارک یعقوب سلام الله علیه حزنش و تأسفش بیشتر شد و ارتباطش با خدای سبحان از نظر مناجات و اظهار شکوا و بسته الله بیشتر شد. گذشته طولانی از یک سو، غم‌های جدید از سوی دیگر، زمینه ابیزاد و سفیدی چشم حضرت را فراهم کرد. گرچه تعبیر قرآنی در این قسمت نابینایی نیست، ولی همونطوری که در اشعار بعضی از ادبای عرب از اما به ابیزاد یاد می شود، اینجا هم ممکن است که در آستانه نابینایی قرار گرفته. به اون فرتد بصیرا هم منافی این نیست که نورش کم شده و بعد برگشت، اما اگر نابینا باشد و دوباره بینا بشود با اون هم سازگار است. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه هست که شما مشکلاتون رو با مردم در میون نگذارید، به کسی که کاری از او ساخته نیست شکوایتون رو عرضه نکنید. یعنی به کسی شکوایتون رو عرضه کنید که او اثر دارد. نهج البلاغه رو دیروز آوردیم که روایت بخونیم، موفق نشدیم. در خطبه 105 نهج البلاغه، اونجا که بعضی از اوصاف وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکند، بنی امیه را تهدید میکند و مردم را موعظه میکند، فرمود عباد الله لا ترکنوا الی جهالتکم ولا تنقادوا لاهوائکم فان الناظر بهذا المنزل ناظر بشفاء جرف خار. تا به اینجا میرسد. فالله الله ان تشكو الا من لا یشکی شجبکم ولا ینقضوا برأیه ما قد ابرم لکم فلیس علی الامام الا ما حمل من امر ربه الابلاغ فی الموعظه و مانند آن. فرمود هرگز شما شکایتتون را به کسی که مشکلی شما را حل نمی کند به او در میون نگذاری، اما ناله الالله و بسط و شکوای الالله این عبادت است، این که مشکلی نیست. البته بالاتر از مقام بسط و شکوا صبر است، بالاتر از او مقام رضاست، بالاتر از او مقام تسلیم و تفویض است. تا به مقام فنا برسد فاصله خیلی است. صبر کجا، مقام فنا کجا، فاصله خیلی است. ولی بالاخره بسط و شکوای الالله عبادت است. آدم مشکلی که دارد از خدای سبحان بخواهد، با گریه میخواهد، این مشکلی ندارد. لذا فرمود انما اشکو بثی بحزنی الی الله، یعنی شما چه اعتراضی نسبت به من دارید؟ من کارم به این صورت عبادت است. اونا گفتن تالله، یعنی والله، تفتعه، این تفتعه فتعه معنی فتاره است، یعنی فتور و غسور. یه فعلی است که با نفی ملازم است، یعنی لا تفتعو. شما کوتاه نمیایی بالاخره، فتور کوتاه آمدن قصور است. تفتعو یعنی تفترو، یعنی قصور. چون این فعل اصولا در غالب موارد ملازم با نفی است، تفتعو یعنی لا تفتعو. تعبیر ادبی روز ما اینه کوتاه نمیایی. تفتعو یعنی لا تفتعو، لا تفتعو یعنی لا تفترو، فتور یعنی قصور و کوتاه آمدن، یعنی کوتاه نمیایی، مرتب داری گریه میکنی. این هم فرمود میدارم عبادت میکنم، آخه با او دارم در دل میکنم. شما هم که نمیدونید من برای کی دارم گریه میکنم، شما خیال کردید من یه پسر عادی را از دست دادم برای او دارم گریه میکنم. این راهنمای مردم، رهبر مردم، دین مردم اصلاح میکنه، دنیای مردم اصلاح میکنه. اون رؤیایی که او دیده است، آینده خوبی به انتظار او گذاشته است. به مانند قالوا تالله تفتعوا تذكروا یوسف حتی تكون حرزا، تا به جای برسی دیگه از در جسم بی مقدار بشی. حرز یعنی شیئی که لا یعبه و به، تحریز که معنی تشویق است. این مضاعف بودنش، این تشدیدش کار الف ازاله باب حال را میکند، یعنی ازاله حرز. مثل اقدل و این ازال اون قدد را، اینجا هم حرز المؤمنین علی القتال، یعنی این که در دیده ادهی جبه رفتن و جنگیدن بی ارزش است، این بی ارزشی را زائل کن، این را جز اصول ارزشی کن، برای اینها تبیین کن که این جز اصول ارزشی است. پس تحریز یعنی ازاله حرز، حرز یعنی اون شیء بی مقداری که لا یوبه و به. حتی تکون حرزن او تکون من الحارکین، اونگاه حضرت همود انما اشکو بستی به حضن الله و اعلم من الله ما لا تعلم. این شعار رسمی انبیاس در برابر اعتراضی ادهی که پیگیر قضیه میگن چرا دست برنار نیستید؟ میفهمون من یه مأموریتی دارم، یه چیزی من میدارم که شما نمیدونید. در باره برخی از انبیا مثل حضرت نوح و اینها همین تعبیر گذشت که اینی اعلم و ما لا تعلمون. بعد در همین سوره مبارکه یوسف آیه 96 در پیش داریم به خواست خدا، اونجا بعد از اینکه پیرهن را آوردند و وجود مبارکه یعقوب بینا شد، فلما انجا البشیرو القاه علا وجهی فرتد بسیرا، وجود مبارک یعقوب به فرزندانش فرمود که علم اقول لکم اینی اعلم من الله ما لا تعلمون. من نگفتم یه چیزی من میدونم که شما نمیدونید. خب یه کسی که پیرهنش نابینا رو بینا میکند، فراقش در دامره دیگه. خب چرا من گریه نکنم؟ من که برای آدم عادی اینقدر عشق نمیریزم که کسی که این هنر را دارد که کار مسیح را میکند که بعدها مسیح ظهور میکند، از همین کار است. اینی عبر الاکمه و العبرس یا اعما و مانندون را بینا میکند، همه به اذن الله است. خب کسی که خودش نیامده، پیرهن را فرستاده برای درمان چشم، بودن چشم پیغمبر، و دیگریه ندارد. بنابراین شما اعتراض نکنید، کار من یه امر عبادی است. حالا احتمال این که در شریعت ها تکالیف فرق بکند هم هست، لیکن این کار فی نفسه عبادت است. شکوای الالله عبادت است. بعد بر اساس این که فهمود و اعلم من الله ما لا تعلمون، فهمود یا بنی یذهب بری فتحسسو. این تحسس اعم از این که مستور باشد یا مشهور، برخلاف تجسس که حتما مستور بودن و مخفی بودن رو به همراه دارد. گذشته از جریان خیر و شر، جریان مستور و مشهور بودن هم فرق دیگر بین تجسس و تحسس است. یا بنی یذهب فتحسسو من یوسف و اخی، گرچه برادر یوسف اون قال کبیرهم مورد علاقه وجود مبارکه یعقوب هست، هم اون بنیامین، هر دو مورد علاقه به شهادت آیه 83 که فرمود فصبران جمیل عسى الله ان یأتینی بهم جمیعا، یعنی یوسف سلام الله علیه، بنیامین و اون برادر بزرگ. لکن شواهد قرآنی همین بنیامین رو تأیید میکند. برای اینکه در اوائل همین سوره مبارکه یوسف آیه 8 این بود، از قالو برادرها گفتن لا یوسفو و اخوهو احب و الى ابینا منا، وقتی میگن یوسف و برادر یوسف یعنی برادر ابوینیش یعنی بنیامین، گفتن یوسف و برادر او نزد پدر از ما محبوب تر است، که این زمینه حسد رو فهم کرد. در بخشی که امروز هم تلاوت شد وجود مبارک یوسف به برادرها فرمود هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه، خب این دوتا شاهد قرآنی نشون میداد اونجا که وجود مبارک یوسف فرمود فتحسسوا من یوسف و اخیه، این برادر ابوینیش یعنی بنیامین، وگرنه اطلاق اون برادر و اون قال کبیر هم هست، اون مورد علاقه هست یعقوب بود، برای اینکه او راهنمایی کرد، او سعی میکرد فرمان پدر را امتثال کند، او سعی میکرد کاری بکند که رضای پدر تحصیل بشود، و او کسی بود که وجود مبارک یعقوب فرمود اصل الله و انگیتیانی بهم جمیعا. اما ما شاهد قرآنی نداریم که از او و از یوسف به عنوان یوسف و اخوه یا اخیه یاد کرده باشد، اما این دو شاهد قرآنی تأیید میکند که وقتی گفته شد یوسف و برادرش یعنی یوسف و بنیامین. خب فتحسسوا من یوسف و اخیه، بالاخره آیا مدت محکومیتش تمام شد؟ نشد. حالا برفرض تموم شده، یه جوان غریب توی شهر غریب دور افتاده در دوران قحطی و خشکسالی، این چیکار میکنه الان؟ این که بحث به ظاهر حالا برفرض معلوم نیست که زندانیش تا کیه، بازداشتش تا کیه، استرقاش تا کیه، این چنین که نیست که. فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله، غم بالاخره این فضای سینه را میبندد. اصولا غم را غم گفتن برای اینکه ریشه اصلیش اون غمام است، این ابر رو میگن غمام. یه مسجدی در مدینه دارد به نام مسجد الغمامه، میگن مسجد مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه روز عید فطری که مستحب بود از شهر بیرون بیایند در فضای باز زیر آسمان نماز عید بخوانند، حضرت حرکت کردند با نمازگزارا، وقتی رسیدن اینجا خب هوا هم گرم بود، منطقه حجاز بالاخره منطقه استوایی و گرم است، اگر مصادف با تابستان باشد گرچه مدینه مقدار شمالی است خب تابستان گرم تره، یک غمام و ابری مأمور شد چتروار بالای سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمازگزارا سایه انداخت تا اینا نمازشون تمام بشه. برای همه هم روشن شد که این ابر مثل که مأموریت دارد که چتروار اینا رو حفظ بکند. خب بالاخره باد دارد، هوا یه جایی نیست که ابر هم یه جا بمونه، همه ابرها قطعاتشون وصله هاشون جا به جا میشه، یه تکه ابر اینجا مونده. این برای همه بیان رو شد که این معجزه حضرت بود. اون مکان را یه مسجدی ساختن که یاد اون معجزه و کرامت هست بکن برای مسجد الغمامه. بالاخره ابر رو میگن غمام و غمامه، که غمام و غمامه شاید نظیر همون تمر و تمره باشه. غم را که غم میگن برای اینکه فضای سینه رو میبنده مثل ابر گرفتگی. اگر چنونچه انسان به مقام رضا برسه مشکلش برطرف بشه، گویا نسیمی وزید این ابرها را کنار بود، یه رائحه آمد و این غم برطرف شد، از اون رحمت الهی به روح یاد می شود که اون روح غم زداست، این مدار بسته سینه را باز می کند. مثل اینکه وقتی شب هست هوا بسته است، وقتی صبح می شود روشن می شود مثل اینکه باز میشه نفس میشه و صبح اذا تنفس، که این شبیه باز شدن یه چیز بسته است. از این جهت اون رحمت الهی را و فیض الهی را به روح یاد کردن که این رائحه است که غمزداست. لا تیأسوا من روح الله، و یأس از رحمت هم تو گناهان میبینید که یأس از رحمت جز اکبر کبائر است که کفر است، مثل که شرک را جز گناهان کبیره میشمارن، بعد میگن بلکه اکبر کبائر است. سه
سر این که یأس از روح خدا و رحمت خدا کفر است باید به این امر اعتقادی منتهی بشود. اگر کسی معاذ الله معتقد بود دیگه خدا قدرت ندارد این کار انجام بدهد، این مشکل به قدری است که معاذ الله دیگه خدا قدرت ندارد، اون قدرت بیکران الهی را که علی کل شیء قدیر است او را محدود کرده، یا بگوید دیگه رحمت خدا در اینجا نیست، این در رحمتی وسعت کل شیء که نست قرآن است این را معاذ الله انکار کرده. اگر کسی غالب به محدودیت قدرت خدا، محدودیت رحمت بی انتهای الهی معاذ الله باشه، خب اینه کفر دیگه. اما اگر کسی بیاد من بعید است که اون لیاقت داشته باشم مشمول رحمت الهی باشم، البته این خب یه تواضعی است و هرگز بد نیست که رسد به این که کفر باشد. ولی آدم همیشه باید به رحمت الهی امیدوار باشد، به رحمتش بیش از غضب خداست. بالاخره یأس یه امر درونی است دیگر، یه انگیزه دارد، این باید توجیه کند. یه وقتی انسان پژمرده است این یأس نیست، اما یأس در قبال امید یه امر درونی است. وقتی انسان سوال میکند از یه انسان آویز و ناامید که چرا ناامیدی، یه وقت است از یک جریان ناامید است، از یک گروه ناامید است، میگه من از یه ناامیدم برای که از یه بر نمیآید. خب معنی یأس اینه دیگه، یأس که دیگه حقیقت شرعیه ندارد، که معناش معلوم است، منتها مصداقش اگر نسبت مردم باشد این چیز خوبی است. فرمود عزت میخواهی اون که در دست مردم است از اونها یأس داشته باشه، اما نسبت به خدای سبحان و عزالله کسی یأس داشته باشه، یعنی اگه به این معنا برمیگردی که من اون لیاقت ندارم که مشمول رحمت بی انتهای الهی باشم، این که بد نیست. اما اگر به او بر بگرده که یأس از روح او باشه، یعنی قدرت او معاذ الله دیگه تموم شد، رحمت بی انتهای او که وسعت کل شیء معاذ الله تموم شد، خب برای این کفر دیگه. رحمت خدای سبحان بر اساس حکمت دیگه، این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که تو دعای سید سجادی است، نیست که یا من لا تبدل و حکمت حل و سائل، خدای سبحان حکیمانه کار میکند، با هیچ توسلی نمیشود کاری کرد که ذات اقدس اله معاذالله برخلاف حکمت کار بکند. یه وقتی این شخص میبیند که چندین بار خدای سبحان آبروی حفظ کرده، امکانات داده، مسائل مالی، مسائل اخلاقی، مسائل ارزشی همه را بهش نشون داده، بعضی را به او داده، این همه را نبذوه و برا از زهری کرده، بعد بیشاد من نده دیگه، بلکه او که حکیمانه کار میکند، او که اسراف ندارد، که او اگر چیزی به کسی میدهد در صورتی است که او عالمان آمدن دین او را نبذوه و برا از زهری نباشه. من معذرل این کار را کرده، رضا مشکل جدی خودشه، نمیگوید خدای سبحان رحمتش متناهی نیست، میگه رحمتش نامتناهی است اما حکیمانه عطا میکند، یهب لمن یشا یبسط الرزق لمن یشا و یقدر، من یشا او حکیمانه است. بنابراین اگه کسی بگه مشکل است در عین حال دعاش هم میکند، خب اون که بد نیست، این که کفر نیست. اگه برگرد خدای نکرده به انکار بعضی از صفات الهی، بله خب این هم لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون. خب شما این روایات رو حتما یه وقتی که در موقع نوشتن آدم به روال المیزان چیز می نویسد، یعنی بحث تفسیری از بحث روایی جداست، در موقع بحث کردن به روال مجمل بیان بحث می شود که روایات رو با آیات، آیات رو با روایات، چون بحث باید پیش بره باید کنار هم ذکر کنن. بالاخره هم برای خود گوینده سوال هست که این آیه چیه، از روایت بود کمک بگیره، هم برای شنونده روایاتی که در این مسئله است خیلی کمک بکند. اما متاسفانه هم بر اثر محجور بودن قرآن، هم بر اثر بسته بودن در اهل بیت علیهم السلام، روایاتی در این زمینه که مشکل را حل بکنه نیامده. حالا شما قدم به قدم میرید ما مشکل جدی داریم، در طی این چند سال این خلاصه شد، چرا حضرت یوسف معرفی نکرد، چرا اونها نیامدن، از این چراها زیاد بود که خیلی هاش با همون حدس تاریخی گذشت. از ائمه علیهم السلام روایاتی هم که مثل تو کنز الدقایق یا تفسیر برهان یا نور الصقلین اینا هست، این مشکلات تفسیری نقل نشده. مثلا از صبر و علا اقسام، او رو زیر صبر جمیل نقل کردن. صبر جمیل معناش چیه؟ با سایر صبرها چه فرق داره؟ خب این مشکل تفسیری نیست، این مشکل جریان یوسف سلام الله علیه نیست. یا بکاون تو عالم چند نفرن؟ هست سجاد یکیشه، هست یعقوب سلام الله علیه یکیشه، اینا. اما سوال بکنن چجور شد برادرات حال معرفی نکردن؟ چجور شد پدر که میدونه نگفت که من میدونم شما برید دنبال پسر؟ اینا هست تو روایات نیست. اونه که باید مشکل تفسیر رو حل کنه تو روایات نیست. اما البکاون خمسه اقصا یا صبر جمیل اینه. بله البته اگر صابر باشد شکایت الالله عبادت است، این نقص نیست. بالاتر از او صبر است، بالاتر از او رضاست، بالاتر از او تفویض است. اما این با صبر جمیل که گله ای نداره، میگن راضیم به رضای تو، ولی اگر خواستید مرحمت کنید بچم رو بیارید راه رسیدن رو فراهم بکنید، این درخواست است. درخواست به معنی جزع نیست. نمیگن چرا این کار رو کردی، این مصیبت چرا به سر من آمد، من چه کار کردم، اینا اصلا ندارد، همش سمعن و طاعه است. اما میگن بالاخره این مشکل جدی من است، این مشکل من به کی مراجعه کنم؟ بله دیگه، بله، معلوم میشه که صبر جمیل با تضرع و مناجات الالله منافات ندارد. همین روایتی که از نهج البلاغه خوندیم برای همین است. اون روایت دیگه با صبر جمیل سازگار نیست. گله کردن، بی‌مهری کردن، با مردم در میان گذاشتن، با مردم مظاهره کردن، اینا برای با صبر جمیل سازگار نیست. اما با خدای سبحان راز و نیاز کردن، از خدای سبحان کمک خواستن، این که با صبر جمیل منافات ندارد که. صبر که با دعا منافات ندارد که، صبر با جزا و گله منافات داره. یه وقت است که خدای سبحان به کسی رحمت خواسته عطا نمی کند، برای اینکه چندین بار به او فیض داده، او بی اعتنایی کرده، نبذه و برا زهره کرده، دیگه حالا خدا او رو به حال خودش رها میکنه. این یک وقت است، این کار خداست که این روی حکمت. یه وقت است شخص میگوید من اون لیاقت رو ندارم با همه سوابق تلخ و سوء هم از خدا چیزی دریافت بکنم، اینم کفر نیست. یه وقت است که نه دست درازی با اوصاف الهی میکند، میگه معاذالله دیگه خدا قدرت ندارد، دیگه از او ساخته نیست، دیگه رحمت او اینجا کشش ندارد. خب اینا انکار اوصاف الهی است، اینا کفر است. وگرنه خدای سبحان بعد از مدتی به کسی فیض ندهد او رو به حال خودش بگذارد، این حکمت الهی است. خب فلان مدت رو علیه، خب مدت ها گذشت، به روایت مراجعه کنید ببینید مشکل تفسیری رو اینا حل کردن یا البکا اونو خمسه نمیدونن از صبر جمیل قضا. فلما دخلوا علیه، حالا چون وجود بارکه یعقوب فرمود اذهبوا فتحسسوا، اینا برای دو منظور آمدن، یکی گرفتن سهمیه و گندم، یکی هم گرفتن برادرش. فلما دخلوا علیه، یه قافله تشکیل دادن آل یعقوب سلام الله علیه، از فرستی حرکت کردن طرف مصر رفتن، رو شناسای قبلی که داشتن مستقیما با خود یوسف سلام الله علیه مذاکره کردن، منتها نمیشناختن. دیگران که میدن سهمی میرفتن با مسئولان توزیع کالا رابطه داشتن، اینا که آنی چند بار آمدن دو آشنایی داشتن و مهمانی از یوسف رو هم خصوصی دیدن، اینا رو راه میدادن. وقتی وارد هست یوسف شدن قالوا یا ایها العزیز، دیگه حالا با لحن کرامت و ادب و درخواست سخن گفتن، مثلا و اهلنا الضر، نه تنها ما، خاندانمون بالاخره الان آسیب دیدیم، ضرر به ما رسیده است، پس وضع اهالی خانوادگی ما اینه که مثلا و اهلنا الضر. این یک چیزی هم که آوردیم متای اندکه، و جئنا به بضاعت مزجات، بضاعت یعنی کالا، مزجات به معنی اندک و قلیل نیست. چیزی که به اجبار با آدم میدن تا آدم قبول بکنه او رو میگن مزجات. اگه فراوان باشه یا معتدل باشه که لازمیست با فشار و به زور تحمیل بکنن که شما بالاخره یک چیزی رو میخواد به قیمت خوب بخری، خب این رو دیگه با فشار نمیخری، با چونه نمیخری، یا با قیمت رایج و معتدل میخواد بخری، این با چونه زنی نیست، خب قیمتش هم اینه. یه وقتی میخواد نه چیزی به اون فروشنده ببخشی بیش از اون مقدار ارزش بدید، این دیگه چونه زنی نداره. یا به قیمت آزاد که به همه میدن شما میخواد بخرید، این دیگه چونه زنی نداره. اما میخواد کمتر از اون ارزش بخرید، به مقدار پولی بخرید که اون طرف قبول نمیکنه، این رو با چونه زنی و فشار و زور میخواد رو تحمیل کنید. این حالت ازجا یعنی فشار آوردن، دفع کردن، تحمیل کردن، این رو میگن ازجا. اون کالا رو هم میگن مزجات. و این چون در صورتی تحمیل و فشار است که کالا اندک باشد، از این جهت کالای قلیل را میگن بضاعت مزجات، وگرنه لغتاً تزجیه معنی تقلیل نیست، ازجا معنای اغلال نیست، مزجات معنی غلط نیست. یزجی لکم السحاب این است، با فشار این ابرها را جابجا میکند. ما آمدیم با فشار درخواست این رو شما تحمیل بکنیم، وگرنه ارزش گندم شما خیلی بیش از اون یه مختار کشک و پشمی که ما آوردیم. ما دامداریم، یه قدر کشک آوردیم، یه قدر پشم آوردیم، اینا رو که شما نمیخواید از من، ما با الهاح و اصرار و فشار داریم اینا رو شما میدیم، این به ذات ما مزجات است، شما را قبول کنید از ما، اینا ما رو کالا. اون برادر ما هم گرفتید و به ما بدی، او رو ما صدقه بدی، ما دیگه در برابر او چیزی نیاوردیم که. بله خب، وقتی که انسان یه چیزی رو از خدای سبحان میخواهد، کسی که چونه میزنه میگه ارزون بدید، اظهار نیاز شرک نیست که، میگه این رو با رضای خودت کمتر بده. تمام این چونه زنها در برابر غیر خدا دارن اظهار نیاز میکنن، این چونه زنی ها همینه دیگه، میگه آقا من بارم اینه، حالا دارو میخوام، پولم ندارم، شما به هر وسیله از کوتاه بیایید، جای دیگه استفاده میکنید، اینجا استفاده نکنید. این رو میگن ازجا. اون بضاعت رو میگن بضاعت مزجات. گفتن ما با این الهاح داریم این کالا رو از شما تعمیل میگیریم. این راجب کالا. راجب اون برادرم که حرفی برای گفتن نداری، چیزی هم نیوردیم، این رو صدقه ما بدی. و تصدق علینا. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه فرمود اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه. رفتن به مصر برای کالا هم هست، برای تحسس و جستجو و رهیابی با یوسف و برادرش هم هست. نسبت به این دومی گفتم ما چیزی نیاوردیم، حرف هم بر گفتن نداریم، ان الله یجزی المتصدقین، این کارا بکن. اینجا دیگه حالا تموم شد. ببینید اینجا که ما میگیم روایات نیست، دست یک مفسر کوتاه هست، خب بدون روایات این کلیات هم چی حل بکنه؟ ناشر از حد تاریخی کمک بگیره، فاصله هم زیاد است، همش گفتنه. اگر روایت بود خب مورد اطمینان بود، من روایت عمل میکرد. گفتن به این که اون پادشاه قبلی مرد، گفتن که پسر پادشاه کوچک بود، زیر پرورش و تربیت یوسف سلام الله علیه بالغ شد. گفتن که زمینه و فضای بازی سیاسی آماده شد. گفتن که وجود مبارک یوسف اگر پیشنهاد میداد که این کنعانی ها بیاند و اینجا با هم به سر ببرند، دیگه جواب سیاسی بود. این همه گفتن که گفتن که است، نه از آیه در میاد نه از روایات. اگر قرآن محجور نبود و اگر در اهل بیت باز بود، ما دیگه میفرمودن میگفتیم، ائمه فرمودن، این چنین فرمودن، این چنین هست و است. نه اینا رو به عنوان تاریخی نقل کردن، منتها تاریخ مرسلات دیگه. دو تا مشکل فنی و علمی تو تاریخ هست، یکی ارسال، یکی اینکه کاری که درباره رجال فقه شده است درباره مورخان که نشده. فقه چه ضروری دین ما بود، ما هر روز با او رابطه داشتیم، چی بده، چی خوبه، چی حلاله، چی حرامه، چی واجبه، چی مستحبه، ما ارتباط تنگاتنگ با فقه داشتیم. لذا فقها رضوان الله علیهم تلاش و کوشش کردن، تو رجال کتاب نوشتن، تو درایه کتاب نوشتن، اقسام احادیث معین کردن، اقسام راویان رو معین کردن، مشکل فقهی ما از اینجا تأمینه. از فقه که بگذاریم، تو تفسیر این مشکل جدی داریم، تو تاریخ این مشکل جدی داریم، تو ادویه و ادوا این مشکل جدی داریم، تو ادعیه هم احیانا مشکل جدی داریم که این دعاها چیه، کدوماش معتبره کدوماش معتبر نیست. تو زیارات این مشکل ما داریم، چون کمتر کار شده دیگه، زیارات یه بخش، ادعیه یه بخش، اوراد یه بخش، خواص ادعیه یه بخش، تاریخ یه بخش، تفسیر یه بخش، اینا همه تلی از مجهولات است که مونده. شما اگه بخواید محققانه کار بکنید این دستون باز نیست. اما فقه و برکت این که بیش از 1000 سال رو جهات گوناگونش کار کردن، دست آدم بازه. یعنی انسان میتواند با یه صدای رسای فتوای فقهی رو اعلام بکند. رو رجال کارهای زیاد شده، رو درایه کارهای زیاد شده، رو متن فقه هم شما می‌بینید روزانه هزارها فکر عرضه میشه. اما این هفت رشته یعنی هفت رشته که هر کدومشون مثل فقه اصوله. شما وقتی تاریخ وارد میشید می‌بینید این مثل فقه اصول دریاست، تفسیر وارد میشید اینه، ادعیه و زیارت وارد میشید اینه. بنابراین اونها هم به عنوان تاریخی گفتن. خب بالاخره همین فقه الله الاکبر است که ما متاسفانه سالیان متمادی در قبلتش نبودیم دیگر. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه حدیث فرمود، وجود مبارک امام صادق هم فرمود، فرمود اصلب العلم ولو بسین، فرمودن طلب العلم فریضه علی کل مسلم مسلم. اما گفتن چی بخونید یا نگفتن؟ ما میگیم بله، فرمودن طلب علم، تحصیل علم واجب است. و خب آخه این علمی که نگفتن چیه؟ برنامه رو گفتن یا اصل علم رو گفتن؟ برنامه هم گفتن، انما العلم ثلاثه، آیه المحکمه، سنت قائمه، فریضه نازله. اول تفسیر است و حکمت است و کلام، بعد فقه، بعدم اخلاق. این چنین نیست که طلب العلم فریضه رو گفته باشن اما انما العلم ثلاثه رو نگفته باشد. این انما العلم ثلاثه ست رشته محوری است که زیر مجموعه های فراوانی هم داره. غرض اینه که این حدس هم حدسی است که مورخان دارن، ما چاره جز این نداریم بگیم حدس است. برای اینکه این مورخ نظر رجال مورد بررسی ماست، ممکنه موثق باشد ولی کار رجال روش نشده، یک. و اون تاریخش هم که مسند نیست، مرسل است. شما به قالب کتابای تاریخی مراجعه میکنید میبینید مرسله. خب تاریخ مرسل، مورخ گمنام، جز حدس و احتمال چیز دیگه دست مفسر نمیداد که. نه، ما با احتمال داریم قرآن معنا می‌خوریم، نه با اطمینان. ما بالاخره بیننا و بین الله بفهمیم که این چند سال چرا معرفی نکردن دست و ادری. خب الان گفتن شرایط سیاسی و اجتماعی آماده شد و فراهم شد که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه خودش معرفی بکنه. نه هر دو رو گفتن دیگه. اینا که گرسنن، بستنا و اهلن از زور، مثل سایر قافله که میرن سهمیه میگیرن، اینا هم که باید برن سهمیه بگیرن. بار اول که نیست، بار سوم از حد اقل، شد بارهای دیگری هم بستتا رفتن، الان سهمیه خودشون باید بگیرن. بستنا و اهلن از زور دیگه، تحصیل آذوقه که واجب است. قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه از انتم جاهلون؟ اون وقتی که دوران جاهلیت شما بود، میدونید نسبت به یوسف و برادرش چه کردی؟ حالا این زمینه معرفی است. این جهل، جهل علمی نیست، جهل عملی است. این جهالت است که در مقابل عقل است. انسان یا عاقل است یا گرفتار جهالت، زیرا انسان یا اهل بهشت است یا اهل جهنم. اگه اهل بهشت بود که عاقل است، که عقل ما بوده به رحمان و اکتوسه بالجنان، یا اهل جهنم است. اهل جهنم دو هستن، یا تحصیل کردن یا تحصیل نکرده. اینطور نیست که تحصیل کرده اهل بهشت باشه، که عاقل اهل بهشت است نه عالم. این ابتکاری که مرحوم کلین رضوان الله علیه کرده ستودنی است. ایشون کتاب شریف کافی را با این وضع تنظیم کرده، کتاب العقل و الجهل این اوله، بعد کتاب العلم. علم مقابل نداره، سواد همچی چیزی مهمی نیست. اونی که مهم است عقل است، که آدم بفهمه چه کار میکنه، حرف کی رو گوش بده، به چه راهی رو بره. قهرن انسان یا اهل بهشت است یا اهل جهنم، اون اهل جهنم یا درس خونده است یا درس نخونده. فرمود اون دوران جاهلیت شما بود، نه اینکه شما یوسف رو نمیشناختید، پیغمبر زمانتون نمیشناختید، شما پیغمبر زاده اید دیگه، پیغمبر زمانتون نمیشناختید، بیگناهی یوسف هم میدونستید، بیگناهی برادرش هم میدونستید، فقط حسد شما رو به این راه بردن. هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه از انتم جاهلون، یعنی از انتم لستم به عاقلین، عاقل نبودید، نبی سواد بودید. اونگاه اونا عرض کردن که آیا شما یوسفی؟ سواد من یوسفم.
الحمدلله رب العالمین.